أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. یکی از مسائلی که مربوط به شناخت موضوعات احکام است همون آشنایی به تشکلات ما هست. چند تا سوال در قرآن کریم شده است که خدای سبحان جواب مناسب اون سوالها را بیان فرمود. نظیر یسألونک عن الروح، یسألونک عن المحیض، یسألونک عن الجبال و ماننده. گاهی سوال مفرد است مثل یسألونک عن الروح که از اصل حقیقت روح سوال میکنند. گاهی مورد سوال جمع است نظیر یسألونک عن الجبال، نمیخواهند سوال کنند که حقیقت کوه در قیامت چه میشود، بلکه میخواهند بپرسند که خدا با سلسله جبال چه میکند، این همه کوه ها را در قیامت چگونه خدای سبحان از بین میبرد. زماننده در مورد بحث فرمود یسألونک عن الاهله با جمع ذکر شده است. این به لحاظ حالات گوناگونی است که برای ماه پیش می آید، وگرنه ماه بیش از یک موجود شخصی نیست. قمر یک واحد شخصی است، منتها حالات گوناگون دارد. سوالشون این است که این حالات گوناگون قمر برای چیست؟ از این جهت که گاهی هلال است، گاهی بدر است، گاهی در محاق است و مانند آن. این سوال چند احتمال دارد، چون حقیقت خواسته اونها در سوال نیامده که منظورشون از سوال چیست، ولی جواب روشن میکند که محور سوال چیست. احتمال اول آن است که از حکمت تشکلات گوناگون قمر سوال کنند که چرا گاهی هلال است، گاهی بدر است، گاهی در محاق است و ماننده. احتمال دیگر آن است که علت طبیعی این تشکلات چیست؟ اولی سوال از حکمت است، دومی سوال از یک مسئله نجومی و ریاضی است. این دو احتمال، ولی جواب مطابق با همون احتمال اول است. یسألونک عن الاهله یعنی حکمت گوناگون شدن ماه در شبها چیست؟ گاهی باریک است، گاهی تمام رخش روشن است و مانند آن. حکمت تشکلات گوناگون ماه چیست؟ جواب فرمود هی مواقیت للناس والحج. ولی اگر احتمال دوم مراد باشد، یعنی اونا خواستن از سبب طبیعی این تشکلات قمر سوال کنن، جواب مناسب با این سوال نیست، باید جواب فنی داد. منتها گاهی در همین کتاب‌های ادبی ملاحظه فرمودید گاهی مجیب می‌بیند سائل مطلبی را سوال می‌کند که برای او سودمند نیست. اونچه که اصل است باید بپرسد، از او غفلت می‌کند و اونچه را که می‌خواهد بداند برای او سودمند نیست یا میسورش نیست، لذا جواب را عوض می‌کند، چیزی جواب می‌دهد که به حال او نافع باشد. اگر منظور سائلان این باشد که سبب طبیعی تشکلات قمر چیست، خدای سبحان به این سوال جواب نداد، برای اینکه این نیازی به یک سلسله مسائل ریاضی دارد، ادراکش برای همه میسر نیست اولا و به حال عامه مردم سودمند نیست ثانیا. ولی اگر منظور احتمال اول باشد، جواب مطابق سوال هست، زیرا اونا سوال کردند که حکمت و غرض تشکلات گوناگون ماه چیست. خدای سبحان فرمود برای اینکه شما به کارهاتون برسید، مسئله اول و وسط و آخر ماه را بدانید، مسئله روزه و فطر را مشخص کنید که صوم للرؤیه و افطر للرؤیه، و حسابهاتون را بررسی کنید و عدد نسائتون مشخص بشد و مانند آن. زیرا اگر چون چه ما هم مثل آفتاب همواره قرص روشنی داشت، هرگز اول و وسط و آخر ماه معلوم نبود مگر با استمداد از مسائل ریاضی یا مراجعه به کارشناسان فنی. ولی ماه چون تشکلات و گوناگون دارد، انسان وقتی سر بلند کرد ماه را دید میفهمد اول ماه هست یا وسط ماه هست یا آخر ماه. اگر ماه مثل آفتاب همواره قرص تمام روشنی می داشت، تشخیص حالات گوناگون و درجات ماه برای انسان ها میسر نبود. این در حقیقت یک تقویم همگانی است که برای مسافر و غیر مسافر، برای بدوی و حضری، درس خونده و درس نخونده، این راه آسان است و سودمند. لذا فرمود اگر اونها از هدف و حکمت تشکلات و گوناگون قمر سوال میکنن به عنوان یسالون کان الاهله قل هی مواقیت للناس، یک تقویم همگانی است که به حسابهاشون برسن. این احیای اون فطرت و تنبع اون غریزه اینها را به اون فیض خدا آشنا میکند. اونا اول خیال میکردن اینها جریان عادی است، برای شمس و قمر مدبری قائل نبودن، ولی الان آمده است که این برای بررسی های حساب شماست اولا، و قسمت مهم جریان حج است که فراموشتون نشود ثانیا. خدا میفرماید فایده این تشکلات و گوناگون آن است که شما به حساباتون برسید، و اون ذکر خاص بعد از آن برای اهمیت مسئله جریان حج را بازگو کرد. نه، دیگران امر طبیعی میپندارن و خدای سبحان این را به اون مدبر نسبت میدهد و حکمتش هم ذکر میکند. آیات دیگر هم شاهد این مسئله است. آیه 5 سوره مبارکه یونس این است: فمود هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، که گفتن بین نور و ضیاء این فرق هست که ضیاء از آن خود اون جرم است مانند شمس، و نور از آن جرمی است که از غیر کسب میکند. چون قمر روشنی را از شمس میگیرد، از او به عنوان نور تعبیر شده است، ولی شمس چون روشنی را از خود به اذن خدا دارد، از او به عنوان ضیاء یاد شده است. علیال فرمود هو الذی جعل الشمس ضیاء و القمر نورا، اونگاه فرمود و قدره منازل لتعلموا عدد السنین و الحساب. خود همه این قرینه است بر این که خدا نور کل است، چون نور سماوات و الارض است. در باره قمر فرمود خدای سبحان منزلهای گوناگونی برای او قرار داد تا شما شمارش سالها و حساب زندگی را بدانید. خب این منازل برای شمس هم هست، این که روزی یک درجه حرکت بکند از این درجات 360 گانه را شمس هم دارد، که و شمسو تجری لمستقر لها. اما درباره خصوص قمر فرمود که قمر را خدای سبحان دارای منازل قرار داد، که هر ماهی یک منزل از منزلهای 12 گانه را می پیماید تا شما شمارش سالها و شمارش و حسابتون را بررسی کنید. این هم برای ماه هست هم برای آفتاب، منتها تنظیم حساب بر اساس شمس کار یک منجم است، وگرنه انسان‌های عادی هر روز ماه را تمام روشن می‌بینند. نیم رخ و یک سوم و یک چهارم و تمامش روشن باشد، این چه نیست، مگر از غروب و بعد او بتوانن اختلاف فصول را تشخیص بدهند، وگرنه از تمام روشن بودن یا بعض روشن بودن او سخن از تبعیض و تصمیم نیست در باره آفتاب که تا بتوانن تشخیص بدن. این که فرمود هر دو روشنن، ولی برای ماه منزلهای مقدر کرد و اندازه گیری کرد تا شما به حسابهاتون آگاه بشوید، برای اینکه ماه با تشکلات خود یک تقویم عمومی است، آفتاب این تشکلات را ندارد، در تقویم عمومی نیست،
انسان وقتی سر بلند میکند آفتاب رو میبیند نمیتواند بفهمد اول ماه هست، وسط ماه هست، آخر ماه. ولی وقتی شب ماه را میبیند کاملا میتواند تشخیص بدهد که اول ماه هست، وسط ماه هست، آخر ماه. پس این تشکلات قمر است که برای شمارش سالها و رسیدگی حساب خواهد بود، نه اصل نظم و سیر نجومی. چون اصل نظم و سیر نجومی مشترک است بین ماه و آفتاب، از اون طرف و شمس و تجلیل مستقر لها، از این طرف هم فرمود هر دو دائبینن. این دائب بودن و سیر مستمر داشتن را خدا به هر دو نسبت داد که فرمود شمس و قمر را دائبین قرار داد، جریان و حرکت هم به هر دو نسبت داده شد. اما اون تشکلاتی که روشنگر اختلافات روزهاست اون در خصوص ماه هست. لذا در آیه 5 سوره یونس فرمود هو الذی جعل الشمس ضیاءً والقمر نورًا، اما در خصوص قمر فرمود و قدره منازل لتعلموا عدد السنین والحساب، ما خلق الله ذلک الا بالحق، خدای سبحان ماه را با این تشکلاتش با حق آفرید، یعنی هدفدار آفرید. یفسر الآیات لقوم یعلمون. در سوره مبارکه اسراء هم مشابه این مضمون آمده است. آیه 12 سوره اسراء این است که و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن، یعنی هر موجودی در جهان هستی آیه و نشانی از نشانه های خداست، منتها نهار یک آیه روشن است، لیل یک آیه تاریک، نظم شب مثل نظم روز نشانی نازم است. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمحونا آیت اللیل، ما آیه شب و علامت شب را تاریک کردیم، یعنی ظلمت او آیه است. و جعلنا آیت النهار مبصرتن، آیت و علامت روز را روشن قرار دادیم، یعنی روز آیت مبصره و شب آیت مظلمه، در هر دو حال اینا آیتن. اونگاه فرمود لتبتغوا فضلا من ربکم، که این مربوط به روز است، ولتعلموا عدد السنین والحساب. خب این لتعلموا عدد السنین والحساب مال شب است که قمر ظهور میکند، وگرنه صرف شب اگر قمر با تشکلاتش ظهور نکند که به وسیله او نمیشود عدد سنین و حساب را تشخیص داد. ظلمت ظلمت است، شب تاریک تاریک است، دیگر روشن نیست، اول ماه است، وسط ماه است، آخر ماه. این که فرمود ولتعلموا عدد السنین والحساب و کل شیء فصلنا تفصیلا، معلوم می شود ناظر به تشکلات گوناگون ماه است. در سوره مبارکه یاسین هم به این مطلب اشاره فرمود. آیه 38 و 39 سوره یاسین است که و شمسو تجری لمستقر لها ذلک تقدیر العزیز العلیم، اما والقمر قدرناه منازل حتی عاد کالعرجون القدیم، ما برای ماه منزل منزل معین کردیم که سیرش را به پایان میرساند تا اینکه نظیر شاخه پژمرده خرما هلال و باریک می شود. ارجون اون شاخه پژمرده کهن است، کل ارجون القدیم یعنی کهن. اگر شاخه کهنه شد کم کم پژمرده می شود و باریک می شود و منحنی. این انحنای او، این باریکی او و این پژمردگی او یک نشانه است که با او انسان میتواند قمر را با او تشبیه کند. فرمود ما ماه را کل ارجون القدیم و کهن قرار میدهیم تا اینکه وقتی به این حال رسید بفهمید آخر ماه است. و دوباره اگر برگشت می شود هلال، و ماه شب اول را هلال گفتن برای اینکه هنگام دیدن صدا را بلند می کنن، چون منتظر فرارسیدن اول ماه هن، مخصوصا برای ماه مبارک رمضان یا ذی‌حجه که مراسم حج را انجام بدن. همین که این ماه را می دیدن صدا بلند می کردن، یک دیگر را با خبر می کردن. این رفع و صوت را می گفتن استهلال. اون صوتی که اولین بار کودک نوزاد دارد اون را میگن استهلال. چون هنگام مشاهده قمر در اول ماه صدا بلند میکردن، یک دیگر رو آگاه میکردن، استهلالی داشتن که رفع و صوت است، از این جهت قمر را در این حالت گفتن هلال. ما اهل بهی لغیر الله هم همین است که احلال اون رفع و صوت است. بنابراین خدای سبحان هدف تشکلات گوناگون قمر را آشنایی انسان‌ها به حسابشون قرار داد. این یک شناسنامه و یک تقویم طبیعی است در فضا که هر انسانی چه درس خونده چه درس نخونده، چه در سفر چه در حضر، بتواند با مشاهده حالات ما به حساب خود آشنایی پیدا کند. فرمود یسألونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج، و چون مسئله حج اهمیت خاص داشت لذا او را علاحده ذکر فرمود. اینها تشریح احتمال اول. و اما درباره احتمال دوم که مورد سؤال اونها سبب طبیعی تشکلات باشد، که یک مسئله ریاضی را اونها سؤال کرده باشند، این البته بعید است. اگر چون که مورد سؤال اونها این باشد که عامل طبیعی تشکلات ما چیست، چون حل این مسئله برای توده مردم آسان نیست، خدای سبحان جواب را به سمتی متوجه میکند که هم ادراکش برای مردم آسان باشد و هم اون نکته اساسی را در بر داشته باشد. نظیر مسئله سؤال درباره انفاق، آیه 215 همین سوره مبارکه بقره چی آمده است که یسألونک ماذا ینفقون، یعنی پیامبر از تو سوال میکنن که چی در راه خدا بدن، چی بدن. خب این چی بدن که سوال نیست، هر چی شد، هر کی هر چی دارد. یک شیء مخصوصی را که نباید در راه خدا داد که غیر او را خدا قبول نمیکند، این چنین نیست. در سوره مبارکه آل عمران فرمود که لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، حالا هر چه هست، هر کسی هر چه مورد علاقه اوست باید در راه خدا بده، هر کسی در هر رشته چیزی که مورد علاقه اوست باید در راه خدا بده، حالا هر چه شد. سوال این که ما در راه خدا چی انفاق بکنیم یه سوال خوبی نیست. هر چه شد سوال بکنید که به کی بدیم و چی جور بدیم. جوابش این است لله بدید و بستگانتون، به نزدیکانتون، به ارحامتون و آبرومندان مسلمان بدید. اون سوال خوب است. یسألونک که ماذا ینفقون قل ما انفقتم من خیر فللوالدین والاقربین والیتاما والمساکین وابن السبیل و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. حالا چی در راه خدا بدید مهم نیست، هر کی هر چی دارد. اون چه که باید در راه خدا داد با خیر باشد، یعنی هم حسن فعلی داشته باشد که مال حلال باشد، هم حسن فاعلی داشته باشد که نیت خالص باشد، و به کسانی بدید که به شما از همه نزدیکترن که والدین و اقربینن، و به بی‌پناهانی بدید که نظیر یتاما و مساکین و ابن سبیل و امثال ذالکن، و بدانید اگر کار خیر کردید معلوم خداست ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. این گونه از دستورها به انسان طرز سوال را یاد می‌دهد، چون که حسن السؤال یا حسن مسئلت نصف العلم، انسان بداند که چی سوال بکند و چی جور سوال بکند، این نیمی از دانش است. گاهی می‌بینید 10 تا مسئله را کنار هم یک جا انباری سوال می‌کند، این پیداست تو راه نیست، این خودش محروم کرده. اون که اهل جواب است که به این سوال جواب نمی‌دهد، وقت تلف نمی‌کند. فرمود بدانید چی سوال میکنید و چی جور سوال بکنید. قرآن راه نشون داد. فرمود اون که حالا یا گندم بدید یا برنج بدید یا گوش بدید، اون که مهم نیست، هر چه ارزش داره، ولی باید خیر باشد اولا و لله باشد ثانیا. مصرفش هم همین هاست، والدین و اقربین و یتاما و مساکین و ابن سبیل. اما و ما تفعلوا من خیر فان الله به علیم. این راهنمایی کردن است که چی جور سوال کنی، ضمن این که به اصل مسئله هم پاسخ داد. یسالون که مازا ينفقون قل ما انفقتم من خیرن فللوالدین والاقربین. اونا سوال نکردن چی جور اعطا کنن و به کی بدن، سوال کردن چی بدن. جواب آمد به این که این سوال که سوال اساسی نیست، هر کی چه دارد. ما که نباید آمار بگیریم، گندم بدید، جو بدید، برنج بدید، گوش بدید، نام بدید، اینا که نباید بگیم. خیر باید باشد یک، حلال خیر است، طیب خیر است، خیر باید باشد یک. و به کسانی که به شما نزدیک ترن اعطا کنید دو، و لله باشد سه. مشابه همین نحوه که آموزشیست برای سوال در همین سوره مبارکه بقره آیه 219 این چه این آمده است: و یسالون که مازا ينفقون، سوال کردن که چی بدن. جواب آمد قل العاف، حالا عف یعنی زائد، هر چیز برای شما زائد است، یا نه قل العاف یعنی گذشت و احسان که یک انفاق اخلاقی است. علی حال مال خاص مطرح نیست، هر کی هرچی دارد. یا عف به معنای مطلق زیاده است که حتی عفو یعنی خیلی زیاد آوردن، عف یعنی مطلق زیاده، هرچه که زائد زندگی شماست در راه خدا انفاق کنید. یا نه عف همون گذشت اخلاقی است. بنابراین گاهی ممکن است سوال به جا نباشد و خدای سبحان راهنمایی کند که چجور سوال کنید. این محتمل هست، در کتاب‌های ادبی هم آمده، نظیر مفتاح العلوم و بخشی از اون در متول، که یسالونک عن الاهله، سوال از سبب طبیعی تشکلات ما هست. جواب را خدای سبحان برگردون به علت غایی جواب داد. اونا از علت فاعلی یا علت قابلی سوال کردن، خدا از علت غایی و هدف جواب داد. این محتمل هست و نمونه هایی هم در قرآن کریم هست، ولی اون راه اول یه راه طبیعی است. یعنی اونها سوال کردن فایده این تشکلات قمر چیست، جوابش این بود. چون بعضی هم احیانا نظیر یهودی ها سوال می کردن که چرا ما اینجور است و آفتاب اینجور نیست. خب اگر اینها واقعا سوالشون برای این بود که سبب فاعلی و طبیعی را بدانن، فهمش میسور همه نبود و به حال اینها هم سودمند نبود. و اگر منظورشون فهمیدن علت غایی است، او را خوب مشخص فرمود که یه مواقعی طور ناسه والحج. یسالونک عن الاهله قل هی مواقیت للناس والحج. میقات گاهی به معنای وقت است یعنی زمان، گاهی به معنای ظرف مکان است، نظیر مواقیت حج، که مواقیت حج اونجا میقات ظرف مکان است. توقیت یعنی تقدیر. اونگاه فرمود و لیس البر به ان تأتوا البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقى. بحث درباره این که بر چیست و بار کیست در آیه 177 همین سوره مبارکه بقره مبسوطاً گذشت، که فرمود لیس البر ان تولوا وجوهکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن بالله والیوم الاخر. هم بحث از در اختلاف قرائت که اونجا لیس البر هم خونده شد به قرینه لیس البر که در این آیه محل بحث است، و هم این که خدای سبحان قرآن را برای تربیت انسان‌ها نازل کرد. تعلیم و تعریف مفاهیم کار سودمندی نیست که خدا بیاید نیکی را معرفی کند. خدای سبحان قرآن را به عنوان نور نازل کرد، نه به عنوان کتاب علمی. لذا در تعریف نیکی نیکان را معرفی می کند. نمی فرماید که لیس البر ان تولوا وجوهکم ولکن البر هو الایمان و التقوا. نمی فرماید نیکی ایمان و تقواست، می فرماید نیکی مردان با تقوا هستند. یعنی فهمیدن معنای نیکی کار علمی است، اما فهمیدن نیکی در سیمای نیکان هدایت و ارشاد است. قرآن نیکی را با معرفی نیکان بیان می کند، هم در اون آیه 177 که فرمود لکن البر من آمن بالله، و هم در این آیه محل بحث که 189 است فرمود ولکن البر من تقا. بر و نیکی مرد با تقواست، یعنی شناخت نیکی مهم نیست، نیکی را باید در سیره نیکان جستجو کرد. دیگر نیازی به این که کلمه بر محذوف است یا بر به معنای بار است و امثال ذالک لازم نیست که ما بگم لکن البر بر من تقا، یا بر صفت مشبهه باشد معنی بار ولکن البار من تقا. هیچ کدام از این تکلفات لازم نیست، بلکه خداوند میخواهد نیکی را با تشریع سیره نیکان معرفی کند. یک کتاب علمی محض نیست که فقط اخلاق را معرفی کند، بلکه کتاب هدایت است، اخلاق را با تشریح سیره متخلقان بازگو می کند. فمود و لیسل بر رو بن تعتل بیوت من دهورها ولکن البر من اتقا. بر این نیست که شما وقتی خواستید وارد خانه بشوید از پشت به بیراه بیایید، شما اگر خواستید وارد خانه بشوید باید از راه وارد بشوید. این اگر چنون که یک سنت جاهلی نباشد و هیچ ریشه تاریخی نداشته باشد، خب پیداست که گفتن ندارد، چون یه امر طبیعی است هر کسی وارد خانه می شود از در وارد می شود. اگر یک ریشه و یک سنت و بدعت جاهلی دارد، جای این هست که قرآن کریم روی اون ریشه جاهلی و بدعت جاهلی خط بطلان بکشد. ظاهراً در حال حج و احرام اونها که خانه مدری و جلی داشتن، پشت اتاق را سوراخ می کردن و نقبی می زدن، در حال احرام از در وارد اتاق نمی شدن، یا از پشت بام با نردبان می آمدن، یا نقبی در پشت اتاق احداث می کردن و از پشت اتاق وارد می شدن. اونها که نظیر روستایی ها نبودن بلکه نظیر کولی ها، خانه های وبری داشتن نه مدری، یعنی پشمی داشتن، چادرنشین بودن، اونا در حال احرام اون لایه پشت چادر را باز می کردن در هنگام رفت آمد و از این درب ورودی باز رفت آمد نمی کردن. این سنت به بدعت جاهلی بود. قرآن کریم می فرماید به این که نیکی نیست شما حالا احرام بستید از نقب وارد بشید یا با نردبان از پشت بام وارد بشید، که شما اگر چون چه اهل تقوا باشید نیکی را رعایت کردید، و اگر هم خواستید وارد خانه و اتاق بشوید، چه در حال احرام چه در حال غیر احرام، از در وارد بشوید. لیس البر رو بان تعتل بیوت من ظهورها ولکن البر من تقا و طول بیوت من عوابها. بر در تقواست و انسان متقی بار است، و اگر هم احرام بستید بالاخره نه احتیاج به نقب خانه های مدری و گلیست، نه نیازی به بالا بردن پشت خیمه های وبری و چادریست، بالاخره از در وارد بشوید. این مربوط به ابطال اون سنت جاهلی. ضمناً یک اصل کلی را هم بیان میکند که هر مطلبی را که شما خواستید انجام بدی از راهش وارد بشوید، هر کاری را خواستید انجام بدی از راهش وارد بشوید. و اگر خواستید دین را یاد بگیرید از راهش وارد بشوید و راه اهل بیت و راه معصومین سلام الله علیه مجمعین یه راه ورودی به سالان و اتاق دین است. طبق هم بیان معروف است رسول که بست امین سلام الله علیه ما فرمود انا مدینه العلم و انت یا علیو بابها و علیون بابها، با تعبیرات گوناگون. لذا در زیارت جامعه، در سایر ادعیه و زیارات به اهل بیت علیهم السلام گفته می شود که شما ابواب خدایی، هم در مسائل تکوینی ابواب الله هم، هم در قوانین تشریعی ابواب الله هم، و اگر کسی خواست به دین خدا برسد چاره جزئی نیست که از اهل بیت بگیرد، چه این که خواست به حقیقت قرآن برسد چاره جزئی ندارد که از ثقل اصغر مدد بگیرد و به قرآن که ثقل اکبر است برسد، برای اینکه انی تارکم فیکم الثقلین و اینها هم لن یفترقا حتی یرد علی الحوض. پس این که فرمود و لیس البر به ان تأت البیوت من ظهورها ولکن البر من اتقا و ات البیوت من ابوابها، هم نکته این که در تعریف بر نامی از بر و متقیان برده شد روشن می شود، و هم این که فرمود نیکی این نیست که شما از پشت خانه وارد بشوید، این برای ابطال اون سنت جاهلی است، و این که فرمود و ات البیوت من ابوابها هم برای ابطال اون بدعت است، هم راهنمایی کردن است که هر کاری را از راه خاصی که مربوط به اوست وارد بشوید. از امام باقر سلام الله علیه رسیده است که منظور آن است که شما هر کاری را از چهره خاصی او وارد بشوید، چه این که در روایات دیگر که فراوان هست اونم آمده است که اگر خواستید قرآن بفهمید و دین را بیاموزید با دست طریق اهل بیت علیهم السلام یاد بگیرید که نه ابواب الله هم. والحمد لله رب العالمین.